مماس میشه به تیرک افقی دروازه و میره توی دروازه، توی دروازه آستون ویلا. نمیدونم حالا این گل هم مشکل داره یا نه، کار به وی آر کشونده خواهد شد. منتظر هستیم تا ببینیم چه تصمیمی خواهد گرفت داور مسابقه. درست اینجا از 7 دقیقه 6 دقیقه‌ش رو پشت سر باشیم، داور میاد که صحنه رو به خودش بازبینی بکنه. من نمیدونم واقعا این گل چه مشکلی داشت، چون برخوردی بادیشیلیه میخواست توپ رو بزنه، از پشت برخورد میکنه یه لحظه با مدافع تیم استون ویلا، او رو هول میده. این میتونه مشکل باشه، وگرنه من چیز دیگری ندیدم در این صحنه. حالا باز به تصمیم داور خواهد بود. به هر حال تا اینجا دیگه زمان زیادی باقی نمونده، کمتر از عرض کنم که 30 ثانیه ما فرصت داریم. الان درست شد 20 ثانیه تا پایان این دیدار و گلم پذیرفته نمیشه. بله، و اون رو خطا اعلام کردن اونجا که عرض کردم بادی شیلی اومد توپ رو بزنه، توپ که براشون هول میده مدافع در واقع تیم استون ویلا رو، و عدد 3 که به سود چلسی حک شده بود حذف میشه و 2 به جاش میاد. پوچتینو هم در کنار زمین احساس ناراحتی و نگرانی از این وضعیتی که براش فراهم شده. ضرب خطا رو بلافاصله میزنه آرسن. 7 دقیقه هم در جهت اطلاعاتون تموم شده، الان 15 ثانیه هم پشت سر داشتیم. بازی ادامه پیدا میکنه. یه از توپ رو میگیره جان دوران، میفرسته از چپ به راست داخل زمین چلسی که برمیگردن بازیکن چلسی. گرگر به دنبال تو. بازم بازیکن استون ویلا. حالا اونها هستن که یکم درو شک میدن. تو در اختیار مورگان راجرز. منطقه راست خط دفاعی چلسی و چالوبا میره توی پاش و توپ رو به بیرون میفرسته. مدافع تیم چلسی با داور چهارم صحبت میکنه. آقای پوچتینو عصبانی هست. اونای امری نفسی میکشه. با تیمش 2 گل پیش بود. 2 گل دریافت کرد و کار تساوی کشونده شد. منتظر هستم تا ببینم که تکلیف چه خواهد شد. بله، اعلام کورنر میشه. از راست داخل زمینه چلسی باید این ضربه کورنر رو بزنه. توپی که چالوبا به بیرون فرستاد، داور همچنین با بازیکن‌های دو تیم صحبت میکنه. فرصت هستش الان این ضربه زده بشه. حالا میزنن ضربه کورنر رو و روی تور دروازه. چه فرصتی فراهم شد. جان دوران میرفت که دوران دروازه رو باز میکنه، دروازه چلسی رو در این ثانیه های پایانی، اما نشد اون چیزی که باید میشد. خب بازی ادامه پیدا خواهد کرد و منتظر هستیم. البته الان 1 دقیقه و 50 ثانیه از 7 دقیقه هم پشت سر بشیم جهت اطلاعی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. توپ رو میفرستن به داخل زمین استون ویلا. بلافاصله گونسا برمیگردونه، کاکاریا توپ رو میگیره و اینجا سوت پایان، و اینجا سوت پایان به صدا در میاد و دو تیم 2-2 مسابقه رو مساوی به اتمام میرسونن. چلسی به هر حال 1 امتیاز و عرض کنم که استون ویلا هم 1 امتیاز. یه برخوردی هم در این آخرین صحنه ها، آخرین بعد از سوت داور بین بازیکن ها به وجود اومده که قطعا مشکل خاصی نخواهد بود و دو تیم مسابقه شون رو به اتمام رسوندن. من فقط سریع عرض بکنم که گل اول رو همونطور که قبلا هم عرض کردم جهت اطلاعاتون دوگلاس لویز به ثمر رسوند که برخورد کرد به مارکو کوریا و بعد از اون یه گل دیگه هم بازیکنان تیم استون ویلا به ثمر رسوندن و 2 گل در نیمه دوم بازیکنان چلسی به ثمر رسوندن که حساب کار 2-2 مساوی شد. یه گل هم که چلسی زد اما پذیرفته نشد و اعلام آفساید شد. به هر حال امیدوارم این گزارش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به پایان برنامه رسیدیم. تشکر میکنم از آقای میزدین صدابردار محترم برنامه و همینطور دوست خوبم محمد رضا طاهری عزیز صدایی و تهیه کننده این برنامه. به اتفاق این همکاران از خدمتتون مرخص میشم. امروز یعنی یک شنبه را مد نظر داشته باشید. ساعت 14:30 فینال جام فوتسال جام ملت‌های آسیا از شبکه رادیویی ورزش تقدیم حضورتون خواهد شد. خدا نگهدار، با امید دیدار پایان برنامه.
محمود سرسک عملاً در جهانی به معنای واقعی زندانگونه به دنیا آمده و در آن بزرگ شده است. نوام چامسکی، فیلسوف بزرگ یهودی آمریکایی، شهر کوچک غزه را بزرگترین زندان روباز دنیا نامیده است.
What's life like inside the world's biggest prison? To find out, you don't have to commit any crime. You just have to be born in Gaza. This tiny strip of flat, open Palestinian land, about 25 miles long and only 7 miles wide at its widest point, is surrounded by Egypt and the Mediterranean Sea to the south and west, and Israel, which has closed Gaza off to the outside world since the early 90s. Like many prisons, Gaza is overcrowded.
زندگی در بزرگترین زندان دنیا چگونه است؟ برای جواب آن به ارتکاب جرم نیازی نیست. فقط باید متولد غزه بود. این قسمت کوچک از کشور که در سرزمین بایر فلسطین است، طول آن حدود 40 کیلومتر است و عرض آن در پهن‌ترین قسمت فقط 11 کیلومتر است. غزه نیز مانند تمام زندان‌ها بسیار پرجمعیت است.
In 2021, the population grew to over 2 million, with one of the highest population densities in the world, triple that of Detroit, which is about the same size. But where did all these people come from? Well, about 70% of Gazans are refugees and their descendants. They were forced to move there when Israel took over their towns and villages around the time it was founded in 1948. Many fled, thinking they were temporarily getting to safety. But Israel has never allowed them to go back, despite many of these towns and villages being a short drive or walking distance from Gaza.
در سال 1400 شمسی جمعیت آن به بیش از 2 میلیون نفر رسید که بیشترین تراکم جمعیت در دنیا را دارد. سه برابر دیترویت با مساحت یکسان است. اما این جمعیت از کجا آمده است؟ 70% آن آوارگان و نوارگان آنها هستند. آنها را مجبور کردند به آنجا نقل مکان کنند.
Israel actually went on to occupy Gaza in 1967, imposed military rule on the people who lived there, and gave part of its territory to Israeli settlers. In the early 90s, it imposed a closure policy on Gaza. Palestinians there could no longer leave without a time-restricted, hard-to-get permit, and Palestinians from other areas were restricted from visiting Gaza as well. But it was in 2006 when things got really bad. Israel had pulled its soldiers and settlers out of Gaza the year before while still controlling the borders, the airspace, and the economy. The Palestinian group Hamas, which has a military wing that fights the Israeli occupation, won Palestinian elections and took over Gaza. In response, Israel took its policies to the next level.
در حقیقت در اوایل دهه 90 میلادی سیاست محاصره را به غزه تحمیل کرد. در نتیجه فلسطینی‌ها نمی‌توانستند بعد از زمان مشخصی آنجا را ترک کنند یا کسب اجازه دشوار بود و فلسطینی‌های مناطق دیگر به راحتی نمی‌توانستند آنجا بروند. اما در سال 1385 شمسی شرایط بسیار بد شد. یک سال قبل ساکنان و سربازان خود را از غزه بیرون آورد، در حالی که هنوز مرزها، حریم هوایی و اقتصاد آنجا را کنترل می کرد، گروه فلسطینی حماس شاخه نظامی داشت که از طریق انتخابات بین فلسطینیان غزه را به دست گرفتند.
The only power plant was bombed. Travel was banned. Most imports and exports were blocked, forcing most of Gaza's factories to shut down. Fishermen couldn't fish beyond a very limited area. Supplies of fuel and electricity were reduced so much that people converted their cars to run on cooking oil. Even medical supplies were restricted. The Israeli government decided how much food would be let in by calculating how many calories everyone in Gaza would get. As a government advisor at the time said, the idea is to put the Palestinians on a diet, but not make them die of hunger. These policies crushed Gaza's economy.
در عوض مسافرت ها نیز ممنوع شدند و اغلب صادرات و واردات ممنوع شدند. بسیاری از کارخانه های غزه را مجبور کردند تعطیل کنند. ماهیگیران غیر از محدوده کوچکی اجازه ماهیگیری نداشتند. منابع سوخت و برق را بسیار کاهش دادند. در نتیجه مردم خود را به روغن خوراکی سازگار کردند. حتی منابع درمانی محدود شدند. این سیاست‌ها اقتصاد غزه را نابود کرد.
در سال 2017 کتابی با عنوان بزرگترین زندان روی زمین توسط ایلان پاپه منتشر شد. پاپه در کتاب خود به مصائب فلسطینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی پرداخته است. تعجبی ندارد که اتفاقات عجیبی مانند بازداشت‌های اداری بدون محاکمه و بدون تفهیم اتهام رخ دهند. در فلسطین اشغالی فلسطینی ها ظاهراً آزادند، اما عملاً در یک زندان بزرگ صهیونیستی قرار دارند، زندانی با همسلولی هایی که فلسطینی ها را تروریست و دشمن خود می دانند. یهودیان از اوائل دهه 40 میلادی با وعده های دروغین به این سرزمین کوچ داده شدند. جمعیت سازی ها همچنان ادامه دارد. صهیونیست ها از ترس فرار شهروندان خود به کشورهای مبدأ اجازه نمی دهند کل افراد خانواده های اسرائیلی یک جا با هم به مسافرت بروند. به دلیل افزایش درخواست همسران خارجی، وکلای صهیونیست به شهروندان اسرائیلی توصیه می کنند که بدون همسران خود سرزمین های اشغالی را ترک نکنند. ممکن است که شهروندان نتوانند دوباره به آنجا بازگردند.
If a couple is in the country already, it is strongly advised that they remain in Israel until a final decision is made and until the foreign spouse receives a visa. If the foreign spouse leaves, and they're at risk that they won't be allowed entry again if they don't have a entry permit.
اگر یک زوج در کشور هستند، قویاً توصیه می شود بمانند تا تصمیم گیری نهایی اتخاذ شود و همسر خارجی ویزا بگیرد. اگر همسر خارجی کشور را ترک کند، این خطر وجود دارد که اگر از قبل اجازه ورود نداشته باشد، دیگر به کشور ورود نکند.
طبق نظرسنجی سال 2014 شبکه 2 تلویزیون، یک سوم از شهروندان این کشور اعلام کردند که در صورت فراهم بودن شرایط حتما از سرزمین‌های اشغالی مهاجرت خواهند کرد. جالب اینجاست که حالا بعد از حدود 10 سال از این نظرسنجی همچنان در صورت وجود شرایط قصد مهاجرت از آن را دارند. به گزارش روزنامه عبری معاریو، در دسامبر سال 2022 مهاجرت معکوس در مرحله بحرانی قرار دارد. پس از پیروزی نتانیاهو در انتخابات، جنبش جدید با هدف تسهیل مهاجرت به ایالات متحده شکل گرفته است. این جنبش نام خود را ترک کشور با هم نام دارد. جنبش تسهیلگر مهاجرت مصمم است در اولین مرحله از طرح خود 10,000 یهودی را از سرزمین‌های اشغالی خارج کند. در حقیقت تعبیر زندان بزرگ فقط برای غزه مصداق ندارد. توان کل فلسطین اشغالی را بزرگترین زندان روباز جهان یا به طور مشخص زندان سال 1948 نامید. اتفاقاتی نظیر بازداشت سرسک باعث شد تا جهان غرب به ویژه ستارگان ورزشی و هنری کم کم به فلسطین و تنازعات آن توجه کرده و حتی به عنوان کنشگر وارد گود شوند. اریک کانتونا با ارسال نامه‌ای به فیفا، خواهان آزادی این فوتبالیست فلسطینی از زندان‌های رژیم صهیونیستی شد. کانتونا، اسطوره فوتبال فرانسه، در نامه‌ای به هیو رابرتس، وزیر ورزش انگلستان، و میشل پلاتینی، رئیس وقت یوفا نوشت: زمان آن رسیده تا به مسئولیت اسرائیل پایان داده شود. با اینکه صهیونیست‌ها محمود را به همکاری و عضویت در گروه مقاومت جهاد اسلامی فلسطین متهم کرده بودند، اما در نهایت پس از 3 سال حبس بدون اتهام رسمی در 10 ژوئیه 2012 از زندان آزاد شد.
محمود سرسک که 25 سال دارد، بدون برپایی دادگاه برای رسیدگی به اتهام همکاری با گروه اسلامی فلسطین، تا یه دوران زندان به طور متناوب در اعتصاب قضا به سر برده است. خواهر این جوان فلسطینی میگوید که انتظار آزادی او را نداشته و امیدوار است که تمامی زندانیان فلسطینی آزاد شوند.
لم يكن هناك امامي خيار سوى الاضراب حتى انال حريتي.
محمود سرسک پس از آزادی از زندان گفت چاره ای جز اعتصاب قضا نداشته تا آزادی خود را به دست بیاورد، به خصوص بعد از اینکه برای مدت 3 سال از حضور در دادگاه عادلانه و از ملاقات با وکیل منع شدم. در تاریخ 15/3/2012 میلادی دست به اعتصاب زدم که 96 روز طول کشید. 96 روز درد و گرسنگی تا از اعتصاب خود دست بکشم. روزهایی که مرگ را در شکل‌ها و رنگ‌های مختلف می‌دیدم، اما همه اینها با طعم آزادی که پس از خستگی، پس از بوسیدن مادر خانواده و دوستانم احساس کردم قابل قیاس نیست.
محمود سرسک بعد از آزادی به انگلیس تبعید شد. سرسک در اروپا عملاً تبدیل به دیپلمات آزاد فرهنگی در مقابل هاستبارا یا همان دیپلماسی عمومی صهیونیستا شده است. یکی از کارهای ماندگار سرسک واکنش به پیام نتانیاهو به ایرانیان در جام جهانی سال 2018 روسیه.
آقای نتانیاهو در این پیام ویدئویی آرزو کرده شرایط به گونه‌ای پیش برود که روزی ایران و اسرائیل با هم در تهرانی آزاد مقابل هم قرار بگیرند.
One day I'll hope to watch Iran's soccer team go head to head against Israel in a free Tehran. On that day, we'll all be winners.
سرسک پیام تقدیر رهبر ایران مبنی بر درخشش بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی روسیه را بازنشر کرده. او در پیام خود نوشته برسد به دست نتانیاهو. لازم نیست بازی تیم ایران و اسرائیل را در تهران آزاد آرزو کنی، زیرا آنها به زودی برای بازی با تیم ملی فلسطین به قدس آزاد خواهند آمد. پیام سرسک به نتانیاهو پاسخی به سیاه نمایی های او برای دو ملت ایران و فلسطین. سرسک شانه به شانه ورزشکاران حامی فلسطین از سایر نقاط جهان در کنفرانسی در لبنان حضور داشت. ورزشکارانی از ایران هم در این کنفرانس جهانی حضور داشتند.
کل ریاضی صهیونی هو جندی فی جیش الاحتلال.
هر ورزشکار صهیونیستی یک سرباز در ارتش اشغالگر است و هر ورزشکار 18 ساله یا بالاتر سربازی است که در ارتش ذخیره صهیونیستی خدمت کرده. پس دستانها به خون فلسطینی ها و لبنانی ها و سوری ها آغشته است.
نظریه بن گوریون بعد از تشکیل دولت جعلی اسرائیل و اخراج فلسطینی ها از سرزمینشان این بود: بزرگترها میمیرند، کوچکترها فراموش میکنند. بعد از 7 دهه محمود سرسک و بسیاری دیگر از حدود 6 میلیون فلسطینی در تبعید نظریه بن گوریون را در عمل شکست دادند. محمود سرسک بعد از تبعید به انگلستان و پایان رویای فوتبالی خود، فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی خود علیه صهیونیسم را آغاز کرده است. او در یک تجمع اعتراضی در لندن با عنوان پایان آپارتاید شرکت کرد. تصاویری از این تجمع در رسانه‌ها نشر پیدا کرد که یادآور فروپاشی آپارتاید در آفریقای جنوبی به کمک ورزش بود. رویکردها و موفقیت‌های امثال محمود سرسک موجب شده است که نشریه انگلیسی میدل ایست مانیتور ورزشکاران فلسطینی را رزمندگان فرهنگی بنامد. فلسطین سرشار از محمود سرسک‌هایی است که در بزرگترین زندان روباز جهان زندگی می‌کنند.
طبعا هو كل لاعب يعني في غزة بتمنى يسافر ويحترف ويصير لاعب محترف.
هر بازیکن فوتبال در غزه آرزوی سفر برای حرفه‌ای شدن را دارد. در غزه هیچ شناختی از فوتبال ندارد، اما اکثر بازیکنان فوتبال غزه به دنبال حرفه‌ای شدن هستند، چه در مصر یا در اردن یا هر کشوری دیگر. آرزو دارم فوتبالیست حرفه‌ای باشم، اما خب مردم غزه ممنوع الخروج هستند.
تحولات کنونی جهان حاکی از آن است محمود سرسک ها زننده گل طلایی برای پیروزی نهایی خواهند بود.
اوقات شبانگاهی خوبی رو براتون آرزومندیم. از شبکه رادیوی ورزش صدای ما رو میشنوید. دعوت میکنیم همچنان با ما باشید.
من کجا بودم بی تو این چندین زمان در پی تو همچون تیر در کف تو چون کمان در کف تو چون کمان من کجا بودم کجا بودم عجب غایب از سلطان خویش روی سرد و چشم تر میدهد از دل نشان برگشا برگشا این پرده را تازه کن پژمرده را تا رود خاکی به خاک تا روان گردد روان تا رود خاکی به خاک تا روان گردد روان روان گرده روان همچو ذره مرملا رخت باره کرده ای پای کوبان پای کوب جان دهم ای جان 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 دهم ای جان جان من کجا بودم کجا بودم عجب غایب از سلطان خیش غایب از سلطان خیش همچو ذره مرمرا رقص باره کرده پای کوبان پای کوب جان دهم ای جان 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 دهم ای جان جان روی زرد و چشم تر روی زرد و چشم تر می دهد از دل نشان
رادیو ورزش.